اولا که برجام 100% کمک میکنه به اقتصاد ما، یعنی اینو شما شک نکنید. یک بحث اول شما، خب چرا؟ به خاطر اینکه فراتر از پرای مسائل سیاسی، حتی به صادرات نفت هم بذاریم کنار، ما چون که محدودیت های مالی و تجاری برامون به عنوان تحریم گذاشتن که بخش خصوصیمون و بخش غیر نفتیمون نمیتونن صادرات بکنن، با هزینه بسیار بالای صادرات میکنن، واردات هم همینطور، تکنولوژی نمیدونم چیزای دیگه میخوان انتقال بدن نمیتونن با هزینه معمول انجام بدن و خیلی چیزا در دسترسشون نیست. خب رفع اینا یا حداقل بخشی از اینا که رفع بشه با برجام حتما کمک میکنه به اقتصاد ما. این یک. دومی که بدترین سناریو آماده باشیم، بدترین سناریو رو ما نهایتا یه چیز کوتاه مدت میتونیم ادامه بدیم. دقت میکنید چی میگم؟ الان چند تا فکت برای شما میارم. ببینید الان همش بحث است که مثلا بعد ما مدیریت میکنیم امسال زمستون قطعی گاز نداریم یا مثلا قطعی برق نداریم مثلا. خب همش از این بحث مطرح میشه و معمولا هم برعکسش اتفاق میفته، یعنی معمولا هم قطعی برق پیدا میشه هم قطعی مثلا گاز. خب توی حالا مثلا تابستون برق زمستون مثلا گاز. چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه حدود 10 سال یا یکم بیشتر ما تحریمایی که در واقع داشتیم دولت تضعیف شد از نظر مالی و ما هزینه های عمرانیمون اگه نگاه بکنی نسبتش توی بودجه از نظر نسبت و از نظر حجم مطلق به شدت کاهش پیدا کرد. به حرف دلاری نگاه بکنی، به حرف هر جور نگاه بکنی به شدت کاهش پیدا کرد. اینا کجا خرج میشد؟ میرفت نیروگاه ها رو تجهیز میکرد، نیروگاه های جدید ایجاد میکرد، نمیدونم فرض کنید که توی نفت و گاز ما سرمایه‌گذاری خیلی عظیمی نیاز داریم که انجام بدیم که الان ما حتی نیاز داخلی تامین کنیم چه برسه به صادرات. خب اینا همشون چی هستش؟ اینا همشون بخواد نتایج تحریمی. بنابراین شما اینی که میگید کمک میکنه 100% کمک میکنه.
آجی بعضی آخه مسکن موقتی میدونن. شما با این موافقی؟
دو جور هست میشه نگاه کرد. یه نگاه این هستش که آیا کافی؟ 100% من میگم کافی نیست. اما اگر یه چیزی کافی نیست به این معنا نیستش که نباید پس نباید باشه. مثل اینکه شما میگید آیا من غذا بخورم برای سلامتی کافی؟ نه. 100% غذا خوردن برای سلامتی کافی نیست. شما باید آب هم بخوری و ورزش هم بکنی و خیلی کاری دیگه هم باید بکنی. خب این یک.
بله.
ولی آیا این نتیجه میگیری که آب غذا نخورم پس نه، غذا لازم اما کافی نیست. خب من به شما میگم لازم اما کافی نیستش. اما دو جور رویکرد هست. یه رویکرد هست این هستش که ما غیر از برجام مادی سری اصلاحات اقتصادی هم در داخل انجام بدیم، خب که اونها به ما کمک بکنه. این رو یه رو که دیگه شون هم این هستش که آقا ما مشکلات خیلی بزرگتری هم با آمریکا داریم، تا اونها حل نشه برجام به طور کامل به نتیجه نمیرسه و نصف و نیمه میشه، یا باید بریم مشکلات حل کنیم یا کلا بریم بزنیم از اون طرف بریم به سمت خصومت کامل. متوجه چی میگم؟ خب
بله.
این رو تو روکرد هستش. این خیلی خیلی شفاف بخوام به شما بگم به این دلیلیتش که میگن نمیدونم مسکنه و فلان و این حرفا.
آید تو با انجام یک سری اصلاحات اقتصادی و الان ما اگر برجام هم احیا نشه با همین انجام اصلاحات اقتصادی مثل مقابله با رانت و فساد و تمرکز حالا بر ظرفیت‌های داخلی و توسعه سیاست‌های منطقه‌ای میتونیم اقتصاد رو بدون برجام هم پیش ببریم، به خوبی پیش ببریم البته.
نه به هیچ وجه، ببخشید خیلی شفاف به شما میگم نه، به این دلیل که شما توی بازه مثلا محدود 2-3 ساله شاید بتونی یه در حد روزمره حتی شاید اونم داده من میگم شاید بتونی یه کارایی بکنی، ولی در میان مدت مثلا یعنی 2-3 سال به بعد و بلند مدت یعنی 5-6 سال به بالا حتما دچار مشکل میشیم توی زمینه‌های مختلف. مهمترین
بخش اینجاست که الان ببینید میگن ما بیشترین زیان رو از طرف درآمدهای نفتی خورد چون اقتصاد ما اقتصاد
نه 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 من برخلاف شما
بله
نه 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 ببخشید من برخلاف این نظری که دارن میگن، اولا که مگه فقط ما نفت داریم؟ من شما نگاه کشور عربی خب اونا این همه نفت داشتن.
اونا تحریم میکنن دکتر؟
نه نه میدونم، میگیم که ما بیشترین ضربه از اون خوردیم. ببین اونا از نفت درست استفاده کردن، ما سالهایی داشتیم که تحریم نبودیم، درآمد نفتی بسیار بالایی هم داشتیم، به پاچیدیم رفت خیلی راحت دیگه. خب این از این.
بله.
دوم این که حتی شما فرض کنید مثلا ما تحریم نفتیمون اصلا برداشته نشه، اصلا فرض کنید که برجام به گونه ای امضا بشه که به ما بگن ما اجازه نمیدیم شما نفت بفروشی اصلا. خب ولی
بله.
قیدهای تجارت بین‌المللی آزاد غیر نفتی ما رو بردارن، از اهم از تحریم بانکی و تحریم‌های تجاری غیر بانکی. خب به نظر من بزرگترین خدمت به اقتصاد ما کردن اگه اون کارو بکنن. متوجه چی میگم؟ خب
بله.
و همینطور ما بتونیم تکنولوژی بگیریم، انتقال تکنولوژی بدیم. تکنولوژی چی دید که شما همه چی تو داخل تولید بکنی؟ تکنولوژی یه چیز مشارکتیه، یه چیزی هستش که در مشارکت به وجود میاد بین کشورها، بین مثلا فرض کنید شرکت‌ها و غیره. خب توی به تو شرایط ایزوله‌ای که ما قرار داریم ما نمیتونیم انتقال تکنولوژی بدیم. بله دو سه تا محدوده خاص ممکنه، ولی الان مثلا تو دنیا تکنولوژی آی تی به شدت داره پیشرفت میکنه، هوش مصنوعی به شدت داره پیشرفت میکنه، پرینترهای سه بعدی نه همین چیزایی که داره میاد، ما کجای اینا هستیم؟ متوجه چی میگم؟ خب در حد تجاری اینا کجا هستیم؟ یا مثلا خودروهای برقی، خودروهای نه اینجور چیزا، اینا بدون مشارکت با اون به اصطلاح با شرکت‌های بزرگ دنیا، با کشورهایی که صاحب این تکنولوژی هستن، ما هیچ به هیچ جا نمیتونیم برسیم. بس بنابراین اینکه میتونیم ما میتونیم ادامه بدیم، چطور ادامه بدیم؟ بله یه اقتصاد بسته مثلا فرض کنید که تهاتوری در حد مثلا روزمره رو بتونیم مثلا دولت هی اولویتش این باشه که نمیدونم روغن مردم رو تامین کنه، تخم مرغ و قیمتش رو فلان کنم، در این حد آره، ولی در میان مدت و بلند مدت این باعث میشه تضعیف اقتصادی، تضعیف زیرساختی، تضعیف استراتژیک و بعد در نهایت تضعیف سیاسی میشه. دقت بکنید چی میگم، یعنی تبعات امنیتی داره اگر این اتفاق حل نشه. من خیلی راحت به شما میگم اگر ما این وضعیت ادامه بدیم تبعات امنیتی برای ما خواهد داشت. چرا؟ چون وقتی تضعیف اقتصادی بشه و در یک دوره زمانی 5 سال تا 10 سال تضعیف سیاسی و تضعیف نظامی هم حتی ممکنه پشت سرش بیاد، چون تکنولوژی های نظامی هم پول میخواد، نیروی نظامی پول میخواد، تکنولوژی میخواد و اینا بدون این چیزا بدون اقتصاد
قابل دسترسی. پیمان های پولی بانکی چطور؟
ببین اینا تجربه شد.
مثلا بفرست همین شانگهای
ما... ببین الان مگه ما الان منعی داریم از داخل که به اینا بپیوندیم؟
نه مگه بیت میکنه به این قضیه، کمک میکنه به
اینا همه برد محدودی داره. ببین اینا دو تا مشکل داره. یه مشکلش این هستش که ما موقعیت چونه زنی رو با طرف مقابل که مثلا چین باشه، مثلا هند باشه، این کشورها تضعیف میکنه، اونا میدونن که ما بهشون وابسته هستیم، بنابراین امتیاز بالایی از ما میخوان. این یک، بدون هیچ شوخی. و دو این هستش که اونها ما رو در حاشیه یه تجارت حاشیه‌ای به ما خواهند داشت. خب تجارت اصلیش رو به ما نخواهند داشت، تحت تحریم آمریکا قرار میگیرن، بنابراین کمکی به ما اونقدر نمیکنه. چرا؟ یه در حد یه به قول شما مسکن که حدی ممکنه بهتر یه ذره بهتر کنه، ولی به هیچ وجه این دوای درد ما نیستش. بخوام راحتی به شما بگم.
بله. آیدا، من به عنوان سوال آخرم اینو از حضورتون بپرسم، این که آیدا که ما الان بحث اقتصاد دانش بنیان و اون شرکت دانش بنیان رو داریم، از طرف دیگه بحث اصلاحات ساختار بودجه رو هم ما داریم.
بله.
آیدا که این دو میتونن موتور محرک اقتصاد ما باشن، حالا امسال و یا برای سالهای بعد.
ببین اقتصاد دانش بنیان اگه بخوایم تعریفش رو اون چیزی که دنیا بهش در واقع اطلاق میشه بگیم، اقتصادیه که تولید، توزیع و در واقع کلا فرآیندهای اقتصادی توشون دانش به عنوان عامل اصلی تولیده. دقت می‌کنید چی میگم؟ خب دانش و حالا حداقل بهره بری. ما هنوز به این مرحله نرسیدیم. دوم این که باید براش سرمایه گذاری بکنیم. یعنی چی؟ یعنی که باید پول خرج کنیم، برای آرندی پول خرج کنیم، شرکت‌ها باید پول خرج کنن و همچنین دولت. فقط شرکت‌ها نیستن، یه سری زمینه‌های تحقیقاتی هستش که دولت باید براش پول خرج کنه، شرکتی پول خرج نمی‌کنه. تا اینو به این مرحله برسه که مرحله تجاری بشه، بعد یواش یواش شرکت‌ها رقابت کنن تو قسمت تجاری کردن، خود برای خودشون یه کاری بکنن. خب ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. خب باید دولت این پولا رو خرج کنه. دولت الان پولی نداره که خرج کنه متأسفانه.